عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه سوم، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما آدم ها وقتی میتونیم در جایگاه خودمون قرار بگیریم و به همه اشیاء عالم درست نگاه بکنیم، با همه چیز درست بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، منافع لازم خودمون رو به دست بیاریم، حتی معنای خوب بودن یا فضائل رو برای خودمون تحقق ببخشیم که جای خودمون رو پیدا کرده باشیم و جای ما آدم ها بدون تصور خدا اصلا امکان نداره. ما مستقل قابل تصور نیستیم. انسان موجودی مستقل نیست. این یک حرف عرفانی نیست که گاهی از اوقات میخواستیم سر بزنیم به مباحث عرفانی بریم سراغ این مفاهیم. نه، این یک مسئله عینی است و باید برای ما ملموس‌تر از اونی که در الفاظ و اینها گاهی جاری میشه قرار بگیره. ما تو این دنیا فقط وقتی قابل تصور وجودمون که در ارتباط با خداوند متعال سنجیده بشیم و در ارتباط با خدا هم یه وصف بیشتر پیدا نمی‌کنیم، اونم بندگی، عبد خدایی. حالا شما بگو عبد خوب، عبد بد، این عبد برای چی آفریده شده؟ دیگه نگو انسان برای چی آفریده شده، بگو این عبد برای چی آفریده شده. وقتی که میگی انسان، انسان یعنی عبد. خب حالا بعد چی بگیم؟ چی بعد بحث در مورد چی بود؟ هر چی دیگه میخوای بگی بگو. حقیقت عبودیت و حقیقت بندگی رو درک کردن، این خودش یه دوران رفت غفلت میخواد. بعد که آدم این حقیقت رو فهمید، آدم احساس میکنه تو جای خودش قرار گرفته. اون وقت میگه من میخوام وضعم بهتر بشه، نمیدونم هر چی دیگه خواست بگو، از الان به بعد شروع کن به صحبت کردن، هر آنچه میخواهد دل تنگت بگو. فقط اول این حقیقت جا بیفته که ما به چه عنوان کجا هستیم. یه وقت شما به عنوان مشتری میری در مغازه، بعد داری صحبت میکنی آقا شما چرا جنساتون اینوری گذاشتی، چرا جنساتون اونوری گذاشتی، این قیمتها رو چرا اینجوری کردی. کم کم سوال جوابات صاحب مغازه رو به این وامی داره که از شما سوال بکنه آقا شما مشتری هستی، حالا کنار خریدت هم داری یه گفی میزنی. یه دفعی ممکن طرف بگه من اومدم این مغازه رو بخرم، یا آقا ما فروشنده نیستیم، برو پی کاره. ما فکر کنیم مشتری هستی، گفتیم حالا یه گپی باید بزنیم دلتو گرم کنیم به خودمون که بقیه وقتا هم بیای اما خرید بکنیم. ما به عنوان مشتری به تو نگاه میکردیم، تو هم به عنوان مشتری اینجا وایسا حرف بزن. وقتی به عنوان مشتری حرف بزنیم، من یه ذره حرفا دیگه اضافیه، به شما چه ربطی داره؟ یه وقتی کسی میخواد به عنوان بازرس بره توی مغازه، ای از امور صنفی اومده، با خدا میخواید صحبت بکنید، به عنوان مشتری که حالا اینجا کلمش میشه به عنوان عبد صحبت بکنید، نه به عنوان بازرس تشکیلات خداوندی و نمیدونم به عنوان خواستگار و نمیدونم به عنوان این عناوین چیه به خودت میبندی؟ تو یه عنوان بیشتر نداری؟ پا از گلیم خودت درازتر نکن، اونم عنوان عبودیته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. منتها متاسفانه سخن گفتن درباره این حقیقت برای اینکه تو دل آدم جا بیفته، یک کمی عرض کردم مثل سخن گفتن در مورد بوی عطر گل یاس میمونه. خب دیگه اون خیلی سخن گفتنش ناجوره، آدم باید عطر رو بچشه بگه ها اینجوریه، این بوش اینجوریه. یه حقیقتیست به نام بندگی. بندگی با عبادت خیلی فرق میکنه، با عبودیت با عبادت خیلی فرق میکنه. عبادت اون عملیاتیست که بنده برای ثابت کردن بندگی خودش انجام میده، یا به دلیل این که بنده است اون کارا رو انجام میده، یا این کارا رو میکنه که بندگی خودش رو در خانه خدا اثبات بکنه، یا چون بنده در خانه خدا هست طبیعتاً این کارا ازش سر میزنه. در مورد عبادت امام رضا علیه السلام درباره علت عبادت یه روایتی دارن، عبادت عملیات بندگی، لعلا یکونو ناسین لذکرهی ولا تارکین لعدبهی ولا لاهین عن امرهی و نهیهی اذکان فیه صلاحهم و قوامهم فلو ترکو بغیر تعبدن لطال علیهم الامد فقصد قلوبهم. اگه تو بندگی رو فراموش بکنی قلبت قسی میشه. قلبت قسی میشه یعنی چی؟ یعنی نمیفهمی اون حقیقت بندگی رو، اون بوی عطر گل یاس رو که تو چه موقعیتی قرار داری. اینو باید تو دلت بفهمی، باید تو چشمات دیده میشه. ما بچه بودیم میخواستیم کشتی بگیریم، ما نمیخواستیم کشتی بگیریم، چند تا از فامیلامون از روستا اومده بودن، خب این روستایی هم زور بازشون خب دو برابر ما بود دیگه، ما رو فوت میکردن میخوردیم زمین. یه نفر برگشت خب بلند شید بچه‌ها با هم کشتی بگیرید ببینم. شاید من حتی قبل از دبستان بودم یادم هست، این یه پیرمرد تو فامیل ما بود، اون زمان پیرمرد بود، حالا هم ماشاءالله هزار ماشاءالله جزو پیرمردای فامیل ماست، خدا عمرش رو طولانی بکنه. یه آدمی بود بعضی وقتا یه تیکه هایی میپروند، حرفای مثلا حکمت ها لودی میزد، گفت ایشون نمیتونه کشتی بگیره. و منو گفت، اونا گفتن نه چرا؟ گفت تا پیشنهاد شد کشتی بگیرید ایشون یه کمی گردنشو برد تو. یه آثاری تو آدم پدید میاد دیگه، آدم یه کمی وقتی آدم بفهمه که بابا اون من دیدم دو تا آدم گنده تر از منو میزنه زمین، منو میگم با اون کشتی بگیر، تا موقعیت ضعف خودش رو فهمید یه کمی گردنش میره تو. من و تو باید یه چیزی رو درک بکنیم، اونم این که بنده ایم، عبدیم. عبد میدونی کلمش یعنی چی؟ قدیما یکی صاحبه یکی میشد میگفت این عبده، این عبد ماست، ما مالکشیم، ما صاحبشیم، ما صاحب اختیارشیم، هرچی بهش بگیم الان میگه چشم. وقتی اومدی تو موقعیت عبد یه اوصافی بر بندگیت بر تو مترتب خواهد شد، همیشه با اون اوصاف زندگی میکنی. اگه تمرد بکنی میگه وای حرفشو گوش نکردم، این موضوع اول زندگی تو میشه. قصد اگه بندگی نکنی قساوت قلب پیدا میکنی، یعنی اون حقیقته رو دیگه نمیفهمی اگه این عملیات رو انجام ندی. خدا این عملیات رو گذاشته انجام بدی تا اون حقیقته رو بفهمی، قساوت قلب تو نگیره، این دستورات رو داده تا یادت نره بنده ای. لا ناسین لذکرهی، ذکر خدا برای ما ذکر رب است، نه ذکر خدا به صورت مطلق. راستی بچه ها یه چیزی هست به نام خدا خیلی قشنگه، بریم بهش در بزنیم، خیلی روت زیاد شده، اون رب توه، تو اصلا تصوری نمیتونی از خدا جز این داشته باشی. لذا تو دعاها معمولا خدا رو به عنوان رب صدا میزنی، یا رب به یا رب به یا رب. مثلا شده مثلا ما میریم از بابامون یه جایی تعریف بکنیم، میگیم البته نه بدنین این که بابامونه ها، به طور مستقل از هر کی باشه اینجوری آدمیه. خیلی از اوقات هم ما درباره خدا که میاندیشیم نه به عنوان این که او رب ماست میاندیشیم، اگرم میخوای به عنوان رفیق بیندیشی، به عنوان رفیقی که رب است، تو با اربابت رفیق شدی. اولین مسئله، مسئله بندگیه. مثل نماز، من رفته بودم تو ارتش، به پادگان ارتشی. خب افسرا و درجه دارا و دیگه سربازا و همه اونجا نشسته بودن، بنا شد ما صحبت بکنیم. یه صبحی هم بود، ما هم یه حال و هوایی داشتیم، ما اصلا دوست نداشتیم که یا ادا اطفار برای کسی در بیاریم، یا اصلا معمولا دوست نداریم ادا اطفار در بیاریم، حرف دلمونو بخواستیم بزنیم. و اون زمان هم دلمون دنبال یه حرف جدی شاید میگشت، نمیدونم. آدم نگاه کردم به پادگان اینها، آخه هر کسی میگن یه جور به دیگران نگاه میکنه. راننده تاکسی نگاه که میکنه به آدم ها که دارن هم میشون، چند تا 50 تومن اینجا وایستاده، مثلا چند تا 100 تومن اینجاست. یه دکتر جراح پوست وقتی به آدم ها نگاه میکنه، همین نگاه میکنه میگه این 200,000 تومن خرج تو صورتشه، اون مثلا 100,000 تومن، نه این نرمال میشه، حتی از روش قابم ورداشت مثلا. همینجوری هر کی یه جوری نگاه میکنه دیگه. کسی کارش دعوت به این امور دینی باشه چجوری نگاه میکنه؟ ما تا رفتیم تو پادگان گفتیم خب چی بگیم؟ بگم خب این پادگان در قصه بندگی چقدر میارزه؟ پادگان در ارتباط با بندگی یعنی چی؟ این سوال رو با جوابش رفتم بالا منبر به خودشون گفتم. گفتم آقا من تا به شما نگاه کردم، گفتم که این ارتشی بودن یعنی که چی؟ حالا چه ارتباطی داره با بندگی؟ بعد دیدم خیلی مشتیه. یعنی شاید اگه من آخون نمی شدم، نعوذ بالله زبانم لال، ارتشی می شدم. چرا؟ چون توی ارتش یه وضعیتی وجود داره، یه چیزی وجود داره به نام فرمان، یه چیزی وجود داره به نام جبر، یه چیزی وجود داره به نام هواکشی. بعد احیانا یه سری نمونه هایی از مظالمی که این فرمانده ها نسبت به سربازا روا میدارن میگفتم، آقا سربازا دیگه همه گوش میکردن. آقا توی جلسه اینجوری معمولا گوش کردن همه مکافات داره، اون به چه دلیلی گوش بکنه، این به چه دلیلی؟ گفتم این تو ارتش وجود داره، نظم تو ارتش وجود داره، تمام این ویژگی ها رو. من گفتم اولیاء خدا دنبال این هستن که توی همچی فضایی بندگی رو تجربه کنن. من وقتی میام تو پادگان چیزی جز مراتب بندگی رو میبینم اینجا قابل تجربه نیست. لذا شما ارتشی ها انتظارش این هستش که، شما نظامی ها عموماً انتظارش این هست که خیلی آدم های عارف پیشه ای بار بیارید، بلدید اطاعت کردن رو، بلدید فرمان بردن رو. بعد نمونه گفتم، گفتم این که تو ارتش میان میگن که سلام نظامی بده، میگه خب من فرماندم و دوست دارم، جگرشو بخورم، میخوایی بغلش کنی پاتو بکو، پاتو بکو، من دستور نده تو آزاد باش نمید میگی. بابا مگه تو قصد دادی نیست که ما با تو رفیق بشیم که موقع جنگ که کسی جان نمیدهد و جان عزیز است یه فرمان بدیم و بگیم چشم؟ من نمیخوای اینو، ما دوستت داریم، تو بگی برات میمیرم، بمیرم برات، یه پاتو بکوب گفتم بمیرم برات، چه زود پسرخاله میشه؟ گفتم اگه این کار نمی کنی. یه قوانین خشکی. گفتم اتفاقا من هرچی اینا رو میبینم یاد مراتب عبودیت میفتم. خدا هم میخواد بنده بار بیاره، بنده مشتی، احکام نماز رو نگاه کن. یه نفر رفته بود سجده میگفت سبحان ربی الاعلی و بحمده، گفتم این که نشد، سبحان ربی الاعلی و بحمده. گفت اینجوری من بیشتر صفا میکنم. گفتم چه خودمونی شدی، پاتو بکو، چه خودمونی شدی. شک بین یک و دو، نماز باطله، باطله. گفتم آخه خدایا من آخه نداره دیگه حرف زدن دیگه، گفتم باطله دیگه، میخواد چی بار بیاره؟ میخواد دیگه تو کی هستی من کی هستم، ما با هم رابطه ای داریم. جالب اینجاست که اولین امر بندگی رو هم نماز قرار داده که حسابی بارت بیاره. با نمازم انصافا یه عبادت میکنم هیچی ازش سر در نمیاره. همینجوری بهتره، همینجوری بهتر میفهمی تو کی هستی من کی هستم. دقت کنید حالا آقا، این صحبت ها رو نمیشه برای مردم کرد. چرا میشه برای مردم کرد؟ آخه مردم اینقدر نازشون کنین تا بیان در خونه خدا بگیم که باور کن اینقدر خدا مظلومه، پسر خوبیه، تو رو خدا بیا یه سر بهش بزن. خب تو اینجوری اشتباه میکنی، اینجوری مردم رو دعوت میکنین در طرف خدا. همون مردمی هم که تو فکر میکنی لذت طلبن همینجوری میان، همون مردمی هم که هوا طلبن، هوا پرستن همینجوری میان. قیمت خدا رو کم نکن، نزن تو سر خدا تو حراج بکن جنس تو، مگر دستت باد کرده؟ تو سر خدا نزنی برای اینکه به فروش برسونیمش. خدا همینی که دیدی میاری سر سجاده، میاری سر سجاده نماز دیگه خدا شروع باید برخورد میکنه. خدای مخواب بعضی برای ما توضیح میدن نماز یعنی شکر کردن. خب شکره که میگم خدا شکرت. وضو برای مثلا وضو میگیره کسی تمیز میشه. خب ما دیگه الان بدون وضو همجوری بچه تمیزی هستیم، روزی سه بار آب صابون به صورتمون میزنیم، یارو وضو نمیخواد دیگه. وضو تو بگی. من امروز دستم کثیف بود، اول دستم رو شستم بعدا صورتم. باطله از اول. چیکار میخواد بکنه خدا با این کارا؟ اینها مراتب عرفانی دارد. خب من که عارف نیستم که، پس بزن من هر موقع عارف شدم فهمیدم با اینا چی کار میکرد کرد اون کارا رو بکنم، که عرفاش هم چیزی نگفتن در این باره. فوائدی گفتن، تعابیر عارفانه این گفتن، ولی اینها که تصریح نشده تو علت و فلسفه شون. که امام رضا علیه السلام بودم حرف قشنگی داره تو علل و شرایط فرمایششون. یه نفر پرسید آقا خدا گفته چرا ما وضو بگیریم؟ حالا انتظار داشت آقا بگه تمیز بشی، بعد آقا امام رضا هم بفرماید تمیز بشی، بعد اونم بگه که خب ما صورتمون میشوریم حسابی با کی؟ با لیف صابون حسابی میشوریم، یه وضو نمیخواد دیگه. امام رضا هم برگشت جوابشو گذاشت تو کاسه‌اش به سبق و سیاق همون پادگان ارتشی که ما رفته بودیم. خدا وضو رو قرار داده ببینیم کی حرفشو گوش میکنه، یعنی پاتو بگو. تو باید یاد بگیری عبد. وقتایی هم که آزادی عبد، وقت اونایی که آزادن میرن مباح هم انجام دیگه نمیدن. میگه تو یه چیزی بگو، میگه اینجا دیگه هر چی دلت میخواد. نه تو یه چیزی بگو. کدومش؟ اینقدر میگرده بالاخره یه وجه ترجیح پیدا میکنه. اومد پیش اون عالم بزرگوار گفت یه استخاره ای برای ما بکن، از دوستای نزدیکش بود. فرمود برای چی میخوای؟ گفت دو تا جلسه هست میخوام برم کدومش رو برم. آقا بهش من استخاره نمیخواد، ببین کدومش رو دوست داری نرو. اونی کی بره که مخالفتی هم با هوای نفست کرده باشی؟ مگه نمیگه جفتش برای من مساویه؟ یکی تو یکیشو هوای نفست هم میخواد. حالا تشخیص شما، تشخیص هوای نفس رو ببینید چه موضوعیه اینجا. نماز ما نمیفهمیم. ما چه میفهمیم نماز؟ دو رکعت، چهار رکعت، سه رکعت، این ساعت، اون ساعت. چرا؟ صدقه رو میفهمیم. خب پول دارا صدقه بدن، بی پولا ثروتمند میشن. خب خیلی چیز داره میفهمیم. همه چیز روزه هم حتی اونقدر که میفهمیم نماز رو نمیفهمیم. روزه هم اونقدر که میفهمیم خوشم میاد اول ماه رمضان بالاخره باب میشه، یه وحدتی بین حوزه و دانشگاه پدید میاد، پزشکان محترم میان فواید روزه رو میگن و خوشم میاد برای نماز دیگه نمیدونه این حرفو بزنه. البته میدونید شما جالبه که میگفتن که این نفر میگفت کسی که نماز بخونه یه کتاب زده بودن، یه آقایی کاری ندارن، حالیش نمیشد قصه بندگی، نمیتونه قبول بکنه که ما اینو نمیفهمیم. بعد دیگه چش تا اینجا یه چیزی رو ما متوجه بشیم. گفتش که کسی نماز بخونه هیچ وقت دیسک کمر نمیگیره. ها بله درست شد، نماز برای دیسک کمر است. خب درست، خدا کارایی که میکنه فوائدی داره، ولی چرا اینجوری؟ ارتش یه چیزی رو به آدم یاد میدن با موازین، با اون دیسیپلین ارتشی، با اون فرامین، با اون ساختار، یه چیزی رو به آدم یاد میدن. آدم رو اطاعت پذیریش رو میبرن بالا، بهش میگن تو ارتشی هستی. آقا من اونجا میگفتم خیلی میچسبید، میگفتم وقتی بهت میگم تو ارتشی هستی یعنی چی؟ بعدش این فرمانده ها، فرمانده های ارشد اومده بودن میگفتن آجا یه جوری حرف میزدی انگار 100 سال تو ارتش داری خدمت میکنی. گفتم بابا ما توی پادگان دیگه بدتر از اینجا پوستمونو کندن، و این که چیزی نیست، شباهت هایی داره این به اونجا. بندگی به معنای واقعی کلمه. اسیر دیدی؟ ذلیل دیدی؟ هر چی تو میفهمی بنده ای ذلیل میشی. ارحم عبدک الذلیل، نه در اثر گناه ذلیل شدم. ببین فرقش چیه؟ من و شما که با هم بنده و ارباب که نیستیم که، درسته؟ تقیماش مثلا من با ماشین بزنم به پای شما خدای نکرده. آقا من نمیتونم مثال دیگه بزنم چون معمولا ماشین سوار میشم با ماشین بزنم به شما دیگه، یه جوری مثلا اینجوری بشه بزنم به شما، یعنی برگردم نگاه کنم ای وای رفیق خودم، شرمنده نمیشم؟ این شرمندگی در من ذلت ایجاد نمیکنه؟ وقتی که علی ابن ابی طالب در خونه خدا صدا میزنه ارحم عبدک الذلیل، این ذلیل نه از این ذلیل هاست که دو نفر آدم مساوی به هم دیگه، طبیعتا هر عبدی مقابل اربابش یه ذلتی داره نداره؟ عبد اینجوری میشه دیگه، روش کم میشه طبیعتا. بله مثلا من از شما خجالت میکشم، خجالت میکشم پیش شما مثلا کلم علق بزنم، خب این، یا اگه خطایی بکنم بعد از شما خجالت میکشم، این لازم نیست که من حتما عبد شما باشم، شما مولای من باشی. ما هم دیگه هم خجالت میکشیم، بعد ما میریم در خونه خدا گریه میکنیم، میگیم خدای منم هم همونجوری که پیش هر کی گناه کرده باشم ازش خجالت میکشم، حتما خجالت میکشم. ها این خجالتو نمیگه ها، اون خجالت کشیدن در خونه خدا، اون خجالتیه که هر عبدی هم مولاش این خجالتی داره. میام به صاحبت میگم و ترس برش میده. و اما من خاف مقام ربه، دیدی کیف کردی؟ و اما من خاف مقام رب. اونجا میگفتم خیلی واضح میگفتم که بعدا گفتم نوارش بهم بدن، تو تشبیهات خیلی میچسبید، کمک میکرد، ندادن بهم نوارش، نمیدونم چی شد. گفتم که آقا این فرمانده شما یه جوری همیشه رفتار نمی کنید که ابهتتون تو دل پایین دستی ها بیفته، رو کم کنی باشه، خدا هم همیشه همجوری با ما رفتار میکنه، یه رفتارهایی میکنه و ابهتش تو دل ما بیفته، رومون کم بشه، رومون زیاد نشه، همیشه خدا اینو دقیق مواظبه، برو باش تا کن روزو کم میکنه، یه مدتی عبادت میکنی، عبادت مشتی شیرین با صفا، یه دفعه دو سه تا مخمسه سر زندگی بندگیت میندازه و اینقدر خجالت زده میشه، کتو کول میفتی، میگه خدا غلط کردم، من آدم خوبی بودم ولی با دو تا امتحان ساده چه گناهای کبیره ای انجام دادم، ها رود کم شد، خوشم اومد، حالا ادامه بده. روایت برات دارم میخونم که گفت آیا میشه کسی با گناه بره بهشت؟ در توحف العقول هست امام معصوم بنابراین نقل، راستی ماه رمضان هی ما باید بگیم بنابراین نقل، تا آخر ماه رمضان هرچی گفتیم بنابر نقل، اونجایی که دیدیم بنابراین نقل، فرمودن چی؟ فرمودن که بله گوه گناه، بله بنده خدا یه گناهی میکنه، یه دفعه میره خیلی بد شد، خیلی از خدا خجالت میکشه، بعد در اثر این خجالت کشیدن اینقدر آدم خوبی، بنده خوبی میشه، سعی میکنه به جبران، میره بهشت. خدا روی آدمو کم میکنه، او اجازه نمیده روی آدم زیاد بشه، اجازه نمیده. پدر مادر، خیلیاتون پدر مادر هستید، بچه‌تون وقتی افتاد تو خلاقیت زیاد جیغ و داد نکنید کنارش. بارکالله بچه من، دختر من، پسر من، وای چیکار. شلوغش نکن، خیلی خوشحال شدی تو خودت نگهدار. شلوغش بکنیم بچت خلاقیتش تموم میشه ها، مشغول میشه به کیف کردن از تشویق تو، یادش میره که این زندگی خلاق رو باید ادامه بده. تشویق بیجا موجب سوختن خلاقیت بچه هاست. خدا هم این کارو با شما میکنه. لذا نبین حرف باد نمیزنه، یه عمر کوتاهی رو میخواد صبر کنه، باید هیچی نگه. تو سرتو بنداز با این کار بکن. تو خیالت تو، من گوشه دلت بگم اون وره دلتو میخوام باهاش صحبت بکنم. یه وره دل باید ابهت بندگی بیاد، ما چند روز رو این زمینه میخوایم صحبت بکنیم. اون وره دلم کیف این بندگیه، برای اون کیف بندگیت بگم گرسنه ای الان نمیدونی خدا داره برات چیکار میکنه تو آسمون. این بنده من به خاطر من چیزی نخورده، غذای حلال من بهش یک کلمه گفتم چیکار میتونه بخوره، یواشکی میتونه نه میخوره. بنده من نمیدونی خدا چجوری تعبیرت میگیره، همون بهتره ندونه. اینجوری بیشتر رو کم میشه، میدونی اینجوری بیشتر ابهت، چون ما زود رومون زیاد میشه. بذار یه جایی رومون زیاد بشه که دیگه خدا ما رو اونجا آزاد بکنه، دیگه آزاد بکنه. اون دنیا دیگه پرده ها هم میره کنار، اسباب مزاحم هم نیست. اینجا رومون زیاد بشه اسباب مزاحم هست. یه چیزی رو ما در جریان همه این عملیات بنات بفهمیم. نماز با لبخند خوندن خیلی باحاله، شنیدی تا حالا؟ هم بسات بگم نماز با لبخند، سبحان ربی الاعلا و بحمد، مخارج رو ادا کن بعد لبخند بزن. این وقت این روز چه کارایی واردار کردی؟ ما کجا زبون عربی کجا خواستی ما پا بکوبیم دیگه. چشم چشم، خیلی نماز خوبیه این، خیلی نماز خوبی. تازه بندگی رو فهمیدی، بعدش انشالله این بندگی اوج پیدا کنی، گریه کنی. و الا بله، خیلی گریه ها هست در خونه خدا از سر بندگی نیست، یه چیزایی دیگه است. من خیلی دارم تلاش میکنم تفاوت هایی رو به صورت خیلی ظریف منتقل بکنم، ها موفق میشم یا نه این مفاهیم رو منتقل بکنم نمیدونم. بندگی چگونه به دست می آید؟ معارفی می خواهد که چند تاشو تو روایات جلسات بعد با هم عرض خواهیم کرد. این یک بحث، ولی موضوع درک حقیقت بنده بودن بود در مقابل ارباب. دیدن فیلم های ارباب و رعیتی قدیم بد نیست. اگه کسی از من بپرسه بگه چرا اسلام وقتی اومد نظام عبد و ارباب رو به هم نزد، چون خیلی من کسی بپرسه، من بعضی وقتا حرفای هوایی جواب میدم، یکیش اینه. میگم که برای اینکه مثال قشنگی بود برای قابل تصور بودن و به تصویر کشیدن کلمه‌ای به نام عبد، کلمه‌ای به نام رب، به نام ارباب. یه کمی مثال خوبیه، الان دیگه نیست، ما دیگه به این مثال احتیاج نداریم، عقلمون انقدر میرسه اینو خوب بفهمیم. ولی اگه لازم بود همین الان هم خدا تو عقل چند نفر میداخت ارباب رعیتی را بندازد، چون بالاخره ما باید یه چیزی رو بفهمیم. این حقیقت بندگی را فهمیدن، این موضوع کار دل ما باشه تو همه عبادت ها، تو همه مطالعه ها. چجوری میشه این بندگی رو تقویت کرد حقیقتش رو؟ اینو صحبت میکنیم، این یک بخش موضوع. چه آثاری داره این بندگی؟ ها دیدی بعضی ها سعی میکنن آدم های خوبی بشن بدون توجه به بندگی؟ هی میاد نیشش رو تا بناگوش باز میکنه، میخواد قیافه آدم با ادبا رو بگیره. انگیزه شو من کاری ندارم، خوشش میاد از با ادب بودن یا میخواد پیش تو عزیز بشه، به من چه ربطی داره؟ نه همش بیمایه فطیره. خدا بهش برمیگرده میگه نیشتو جمع کن. چرا کلی ما فضائل اخلاقی جمع کردیم و حسن خلق و بشر وجه و این چیزا پیدا کردیم، تواضع و مهربانی جمعش کن بینیم بابا. من فضائل اخلاقی و رفتارای قشنگ و وقتی ازت میپسندم که اینجوری بگم، میدونی این چرا اینقدر لبخند میزنه مهربون شده؟ چون اساساً عبد اونقدر رو نداره که برای کسی قیافه بگیره. فضائل اخلاقی باید ثمرات عبودیت باشن، نظم باید ثمره عبودیت باشه. به نظامی ها میگفتم نظم اینجا ذاتی شماست، چون تو ارتششون یاد میدن منظم بودن یعنی چی. چرا آدم منظمیه؟ چون عبده. عبد اینجوریه دیگه، پا به جفته همیشه، آماده به دستوره. بله قربان، عبد شنیدید چی میگم؟ این بندگی چگونه به دست می آید یک بحث، چه به دست می دهد بحث دیگری است. و آی این بحث دوم قشنگه. شما دیگه بیاید همه زیبایی ها رو از ذیل بندگی در بیارید. خانوما همسر مهربون می خوان، دنبال عبد بگردن. عبدا وقتی شوهر می شن ظلم می کنن، دیدی؟ حالا اینکه عبد نیستن کارشون حساب کتاب نداره که. آقایون دنبال همسر خوب میگردن، دنبال چی بگردن؟ عبد بگردن. عبد عبد باشه دیگه، حال و نمیدونم دل و دماغ بد برخورد کردن یه کسی روستشو کشیده، روشو کم کردن، افتاده از کت و کور. عبد چرا؟ خود عبد بودن، ارحم عبدک ذلیل الحقیر المسکین المسکین. چرا حقیری؟ کار بدی کردی حقیری؟ بابا تو دیگه هستی، خب عبد حقیر میشه دیگه. دوباره اون مثال قبلیه که بابا بله اگر آدم یه کاری یه جایی خبط وحشتناکی بکنه احساس حقارت میکنه میشه دیگران، درسته؟ آبروش میده، احساس حقارت میکنه. علی ابن ابی طالب چی کار؟ هی دنبال گناه های از علی میگرده یا میگه علی تعارف میکنه؟ نه، این حقارت عبودیته، حقارت عبودیته. عبودیت دو سلسله اوصاف در وجود ما به جا میگذارد. یک، فضائل اخلاقی و مکارمی که وجود انسان را برای دیگران قشنگ می کند، خوردنی می کند، تو دل برو می کند. میگه این چقدر ماهه، این چقدر نازه، این چقدر عزیزه، این چقدر مهربونه. ولی تو داری مستقل به این صفات این نگاه می کنی. این یه جای دیگه پنبش رو زدن لطیف شده اومده لطیف شده بعد با تو مهربون. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض. میدونی چرا؟ چون عبد. اصلا خود عبد بودن برات جا بیفته یه سلسله فضایل اخلاقی میاد. یک که حالا در این باره انشاءالله بحثی نکته خیلی مهمی هست که باید با هم گفتگو بکنیم. یه سلسله صفات دیگه هم هست که معمولا من و تو نمیبینیمشون. اون سلسله صفات ذلت، اسارت، مسکنت، حقارت، فقر، اوناست. اوناست که ماها خوشمون نمیاد ازش، ازش حرف نمیزنیم. ولی وقتی میبینیم تو مناجات اون صفات علی تجلی پیدا میکنه، کیف میکنی، منتها مواظب باش اشتباه نکنی. اون حقارت و فقر و مسکنت و اینها در اثر جرم و جنایتایی که ما ها انجام میدیم پدید نیومده ها، در اثر صفات بندگی پدید اومده. اصلا بنده مقابل مولاش فقیره، بنده مقابل مولا همیشه دستش درازه. ببین یه نفر به من حرف قشنگی میزن، موضوع بندگی رو بیارید توی همه مفاهیم و احساسامون یه مرور کنید، هر جایی ناخالصی باشه، مثل این مواد آزمایشگاهی که میزنن به یه ماده ای نشون میده مثلا مقدار مثلا چیش چقدره. اومد گفتش که من اومدم حرم امام رضا، دوست ندارم از امام رضا چیز دنیایی بخوام. گفتم چرا؟ گفت آخر گفتم ممکنه آدم خوب باشه چیز دنیایی از امام رضا نخواد، ولی تو چرا نمیخوای؟ دلیلشو بگو. گفت آخر من فهمیدم چی میخواد بگی. گفتم بذار من بهت بگم، من یکم شاید راحت تر بتونم بگم. آدم در مقام دوستی با امام رضا و این مهمونی با شکو کوچولو میشه، یعنی بگه من مثلا یه آب نبات قیچی میخوام. گو آره اینجوری کوچولو میشه. گفتم خب کوچولو بشو، چی شده بزرگ؟ کی گفته تو اینقدر بزرگ خودتو تصور بکنی؟ کوچولو بشو. خدا به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام میفرماد چی؟ میفرماد که علف گوسفنداتم از من بخوا. آقا کسر شأن تو، شأن داری بگی پیش من؟ اتفاقا این کارو بکن که بشکنی. بندگی یه صفاتی رو در ارتباط با خدا ایجاد میکنه، این صفات قشنگ. پس بندگی یه صفاتی در ارتباط با دنیا، یه صفات در ارتباط آخر، در ارتباط با خدا ایجاد میکنه. یه روایت بخونم طرح موضوعمون رو تموم بکنیم دیگه. چی گفتی راستی اولای صحبت؟ یه صحبت شما فرمودید و من زیاد بهش نپرداختم، گفتم الانش میپرزیم. اینجوری نمیشه با مردم صحبت کرد. چرا؟ چون مردم آزادی رو دوست دارن، مردم لذت رو دوست دارن، مردم شادابی رو دوست دارن. هی باید بگیم به خدا، خدا شادابی بهت میده، به خدا لذت بهت میده، به خدا این چیزا. اینا رو خود من یاد گرفتم، من همیشه اینجوری حرف میزنم. من نمیگی خب بله ما اینا رو گفتیم، بعد مردم گفتن خب این شادابی کو؟ یعنی یه جوری اینجوری میکنه دو قرتونیمش باقی. خب این شادابی اینجوری که به دست نمیده که، اون شادابی، اون آزادی، اون قدرت مطلق. بابا مردم هر کدوم دوست دارن خدا باشن برای خدای برای خودشون، تو باید یه جوری توافق بکنی این خدا با اون خدا حاضر بشن مذاکره کنن. میدونم ده همینه، اما موضوع اینجاست که میخوای خدا بشی. ها حالا اومدی تو را چی بود اونجوری داشتی صحبت میکردی؟ بنده باش بنده باش، تلخم اومده بود داشتم فرار میکردم. اینجوری صحبت کن. ها باشه ببینم فکر کرده به جور صحبت کردنه. میخوای خدا بشی؟ بله. میخوای همه یا عالم در اختیار تو قرار بگیره؟ بله. میخوای آزاد بشی؟ بله. میخوای آزادی بدون قدرت داشته باشی یا با قدرت؟ نه خب بله با قدرت آزاد باشم، کاری نتونم بکنم. بله. آزادی با وسعت میخوای یا بی وسعت؟ مثلا یک کیلو موز بهت بدن بخوری، وسعت نداره که میدن که نابود میشی. نه خب وسعت هم داشته باشم، قدرت هم داشته باشم، لذت هم ببری. دیگه چی میخوای؟ اینا رو میخوای بهش برسی؟ اینا رو از طریق بندگی میتونی بهش برسی، هیچ راه دیگه ای نداره. یه روایت از علی بن ابی طالب، من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق. کسی که شرائط عبودیت رو فراهم بکنه اهل سزاوار چیه؟ آزادیه، آزاد میشه. یه آقایی داشت از این برجیات چی میذارن پشتشون، گوشو پشتش باربر بود، تو بازار داشت میرفت، یه دفعه دید اون بچه داره میفته، گفت بچه وایسا به اذن خدا. از بالا پشت اون داشت میفتد پایین. بچه وایسا دستشو گرفت خودش داره. همه ریختن دارن لباساشو تیکه پاره میکنن. آه تو چیکار کرد؟ گفت بابا چیزی نشده، لباسای منو ول کنید تو رو خدا. نه آخه تو خیلی موقع. گفت من کاری نکردم. خدا به من یه قولی داده بود بنده من، تو منو حرفمو گوش کن. منم حرف تو رو گوش میکنم. من یه عمر حرف خدا رو گوش کردم. حالا یه چیزی از خدا خواستم، خدا گوش کرد. چیزی نیست دازه. اگه بخواد گوش بکنه بگم حرفامو، میدونید چه چیزایی میتونم بگم؟ عالمو به هم بریزم. آزادی میگه نمیخوای، رزت بگه نمیخوای. لا اله الا الله. یه دردایی هست حالا تو این وسطه که این حرفا با کیا دعوا میندازه. خیلی قشنگه. نه تو بحثای سیاسی نیست، نه تو بحثای جهانی. جهان امروز ما رو از بندگی جدا کردن. همیشه دنبال منافعش میگرد. نمیتونی منافع تو مشت خداست، فقط به بنده های خودش میده. خوب گفته باشه چشم. میخوای به این آزادی برسی؟ چون میخوام روزه بخونم بحثو میبرم جلو دیگه، با تو در مورد آزادی صحبت نمی کنم. میخواییم بریم در مورد آزادا حرف بزنیم. اصلا قشنگی تازه از این بعده. آزادی که باید یه سری از بنده های خودستم میرسن به آزادی مطلق. دیگه هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. زمین آزمون تو مش میگیرم بریزم بالا بریزم پایین. به این قدرت میرسن. بعد خدای اخلاقی بهشون میده. میگه تا هم نمیشه مثل من سب کنی. سب چیه؟ بذار بزنم به هم بریزم. میگه ببین بگو هم برم. من چجور بنده هامو دوست دارم، تو هم نارو دوست داشته باش. حضرت ابراهیم به جایی رسیده بود نفرین میکرد آدم ها نابود میشدن. گناهکار دید نفرین کرد نابود شدن. نفرین خدا فرمود چیکار داری میکنی؟ به همه کشتی بنده های منو. صبرت کجا رفت؟ زیبا زیبایی در جمع ازداد وقتی این قدرت مطلق و این اراده مطلق براش هست. فاطمه مرضیه اومد تو مسجد صدا زد علی رو رها کنید و الا نفرین میکنم. حالا خود علی هم ابرقدرتیه ها، اشاره بکنه همه نابود شدن. پیغام فرستاد سلمان به فاطمه من به گولشون کن نابودشون من. امام زمان الان پشت پرده غیبت دستشو ببره بالا، یه چیزی از خدا بخواد. مگه خدا رو زمین میگذاره خواستشو؟ عزیز دلم بگو عالمو کن فیکون میکن. خب ظهور خودشو بخواد، ظهور خودشو طبق مقررات میخواد. پیشنهاد میخوای بدی؟ یه مستجاب الدعوه الان روی کره زمین داره زندگی میکنه، حد اقل یه دونه است و اون امام زمان. پیشنهاد تو بیا مشکل خودتو حل کن. بگو یا صاحب الزمان، تو که میتونی الان دستتو ببر بالا، یه دعا برا من بکن همه چی عوض بشه. اگه تونستی دلشو بشکنی تموم مشکلاتتا، تموم مشکلات. میگو الان میخوام تو با اسم برا من دعا کن. میگه آقا لیاقت توی. بگو لیاقتش هم بخوا از برا. او بنده خداست، عبدالله اعظم است. هی در مورد رسول خدا تا میرسی بهش عبده و رسول شهادت میدی که او عبده. هرچی بخواد. چرا بعضی ها هستن که خدا به پیغمبرش میفرماید پیغمبر من برای اینا دیگه استغفار نکن چون من نمیتونم اینا رو ببخشم. یعنی بعضی اینقدر بد میشن که خدا میاد به پیغمبرش میگه دیگه ولشون کن اینا رو. ابن الحسن من جز به اونا، جز به اونایی هم که خدا سفارش کرده برای این یه وقتی دعا نکنی. جزو اونا که نیستم که دعا کن برام. یکی از اولیاء خدا یه مشکلی داشتم من. یکی از علماء خوب فرمودن برو پیش فلانی. فقط یه کار کن تو اون جلسه دلش برات بسوزه، دعات کنه حل. آدم تجربه میکنه دیگه، تجربه میکنه. یه بار پیش نایب امام زمان کسی میگفتش که این مشکلات رو دارم، میخوام برم به آقا بگم که این دعا رو برای من بکن. رفت اصرار کرد آقا این دعا رو برای من انجام ده. یه کار خوبی هم کرد خوشش اومده، اون کار خوبم کردم که خوشش بیاد از من، دعا کرد. چند روز بعد دیدم، گفت به خدا اثری از مشکلات من نیست، تموم شد. مگه میشه نایب امام زمان دستشو ببره در خونه خدا بالا بگه این مشکل رو؟ خدا بگه نه. بعضیا آزادن، یبن الحسن تو آزادی، من ذلیل اسیر بقر. کاش ذلیل خدا بودم، من ذلیل گناهامم، گناه منو ذلیلم کرده. کاش اسیر خدا بودم، اسیر هوای نفسمم، تو آزادی. البته تو هم در خونه خدا ذلت عبودیت رو داری، ولی آزادی. اونایی که دوست دارن سرشون رو هیچ وقت ذلیلانه رو خاک نگذارن، بهشون بگو راه اینه، تو صورتتو ذلیلانه رو خاک بگذاری، هی بگی سبحانک اللهم، بعد خدا بیاد صورتتو برداره بگه بیا بغلم عزیز من، دیگه بس دیگه. راهش فقط اینه. والله هرچی رو تو همینجوری زیاد کنی، خدا اون وقت یه وقتی رو تو کم میکنه. همه اون آرزوهای مردم بذاره سر جاشون باشه، راهش بندگیه. یا صاحب الزمان، من حالا جز به اونایی هم که نمیشه برای من دعا کرد؟ من که میدونم که تو دست تو بری بالا دعا کنی. توجه نداشتم تا حالا، حالا توجه دارم. آماده هستی؟ یا صاحب از زمان، اگه به خودت قسم گرفتار نبودم اینجوری باهات مناجات نمی کردم. اولش معذرت ازت می خوام. آقا من دیگه قابل هدایت نیستم، به من پیشنهاد راه فلاح نمی دی، دست من رو نمی گیری. من شنیدم حسین فاطمه تو گودی قتلگاه که افتاده بودن، اون شمر ملعون وقتی اومد پاهاش رو سینه حسین گذاشت، آقا برگشتن فرمودن نامرد تو دست از سر بریدن من بردار، میگم مادرم شفاعتت بکنه. اونجا رها نمیکنه، اون وقت من باید رها بشم دیگه، لایقی نیستم با هم حرف بزنی. گذاشته بود اینو بهت بگم بعدن اقدام کنی، خب گفتم دیگه عزیز دلم. آزاد تو، دست و بالت بازه، رهایی. تو هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی، تو عالمو میتونی به هم بزنی. چقدر آخه میداری کاری میکنی من شرمنده باشم از گناه نتونم حرف بزنم؟ بذار شرمنده از بندگی باشم مقابل ارباب خودم. بنده میگفت از کنار گودی قتلگاه عبور میکردم، دیدم لحظات آخر حسین زیر لب داره حرفی میزنه، گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه. آخه بابا هرچی حرف زد ما زنگش زدیم، جوابشو ندادیم، نداشتیم حرف بزنه. آقا داشت حرف میزد، یه نفر صدا زد رهاش کنید، حرفشو گوش ندید، اینا همه شون پرچونن، زیاد حرف میزنن، باباش علی هم زیاد حرف میزنن. انقدر جگر حسین آتش میزدن وقتی به باباش حرفی میزدن.
شده برای این که کسی یه وقت یاد باباش نیفته صدا بیزد من بچه فاطمه دختر پیغمبر شما چرا نمی گفت من بچه علیم چون مردم اونجا رسمشون بود تا می شنید الله به علی رو نفرین و لعنت به علی می فرستادن میگه داشتم عبور می کردم صدای زمزمش رو شنیدم نزدیک شدم دیدم صدا می زنه یا قیاس المستقیمی خدایا بنده تو حسین داره جان میده کمکم کن خدایا رو تو از من بر نگرداری مولای من علا لعنت الله علی القوم الظالمین خدایا حقیقت بندگی در دلهای ما قرار بده معنای بندگی و معرفت عبودیت در دلهای ما بیفکن دعای خاص حضرت بقیت الله الاعظم اصا شامل حال ما بگردن دعای خاص حضرت بقیت الله الاعظم اصا شامل حال ما بگردن خدایا نایب عزیزش رو مؤید و محفوظ و منصور بدار آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار گناهان ما ببخش و بیامرز آزادی از همه قید و بندها به واسطه اوج بندگی خودت به ما عنایت بفرما آزادی از اسارت هوای نفس شیطان به ما عنایت بفرما در این ماه رمضان خبر ظهور مهدی فاطمه به ما برسان صلوات
مؤسسه عصر بیان معنوی آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب ضلع شمال شرقی پاساژ نبوت دفتر پیشگامان تلفن تماس 66 49 12 02 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20